بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نزول آية مباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، در غدير خوم ودر شأن أمير المؤمنين عليه السلام در روايات فريقين هست. وچون بحث ما عجالتاً با طرف مقابل هست، بایستی به روایات اونها استدلال کنیم، و چنان که ملاحظه کردید اسامی عده‌ای از بزرگان آیون از محدثین و مفسرین که این آیه مبارکه را روایت کردند و نزول این آیه را در شأن امیرالمؤمنین خوندیم، به روایاتشون هم اشاره کردیم که عرض کردم بعضی از اسانید این روایات را بنده در جای خودش تصحیح کردم بر اساس کتب رجالیه خود آیون. نزول آیه مبارکه در غدیر خم را آیون به اسانیدشون از عده‌ای از صحابه روایت می‌کنند که اسامیشون را عرض خواهم کرد. در این مقام که ما به عنوان یکی از قرائن معینه معنای مولا در حدیث غدیر که به معنای امامت است و ولایت است و اولویت، کاملا روشن شد که این حدیث و نزول این آیه مبارکه قرینه است و بزرگان علمای ما به این آیه مبارکه و نزول این آیه در غدیر خم برای این جهت هم استدلال کردند. البته برای اصل امامت و ولایت استدلال می شود، برای تعیین معنای مولا بالخصوص استدلال شده. مرحوم علامه مجلسی در بحار بعد از اینکه عده‌ای از روایات را ذکر می کنند می فرمایند: ان الاخبار المتقدمه الدالته على نزول قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ الى اخر مما يعين ان المراد بالمولى الاولى والخليفه والامام. که علماء ما از قدیم الايام به نزول آیه مبارکه برای تعیین معنای مولا در حدیث غدیر به همین ترتیبی که ما استدلال کردیم وجود داره در کتب ما، و اینها نمیتوانند شانه خالی کنند از این داستان مگر به شبهاتی که عمده این شبهات را ذکر خواهم کرد و جواب خواهم داد. مما يعين ان المراد بالمولى الاولى والخليفه والامام. چرا؟ لان التهديد، که خداوند متعال تهدید کرده که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، لان التهديد بانه ان لم يبلغه فكأنه لم يبلغ شيئا من رسالاته وضمان العصمة له، كي والله يعصمك من الناس، يجب أن يكون فی ابلاغ حکم یکون بابلاغه اصلاح الدین و دنیا لکافت الانام و بیهی یتبین للناس الحلال و الحرام الى یوم القیامه. و باید چیزی باشه که بر مردم سنگین باشه قبول کردنش. و کان قبوله صعبا علی الاقوام و لیس ما ذکروه من الاحتمالات فی لفظ المولا، که مراد ناصر باشد یا محب و یا جار و یا صدیق، لیس ما ذکروه من الاحتمالات مما یظن فیه امثال ذلک، چیزی نبوده که سخت باشه بر اونا قبول کردنش، چیزی نبوده که با ترک گفتنش تهدید بشن پیغمبر اکرم که اگر نگویی فما بلغت رسالته. فلیس المراد الا خلافته علیه السلام و امامته. این عبارت تا آخر در بحار الانوار جلد 38 صفحه 249. پس ملاحظه می کنید که آیه را که نگاه می کنیم، خود آیه را و حدیث را هم که در ذیلش نگاه می کنیم، چند مطلب وجود داره. اولا این رسالت، رسالتی است که اگر ابلاغ نشود فما بلغت رسالته، این یک. دوم این که در اینجا نگرانی داشتن پیغمبر اکرم، خداوند متعال تضمین کرد سلامتی و عرض کنم که امنیت پیغمبر اکرم را، والله یعصمک من الناس. مطلب سوم این که خود پیغمبر اکرم خوندیم که فرمودن که وقتی این دستور نازل شد فوق تو بذالک درعن و قلت یا رب انی واحدون فکیف اصنع، من تنها هستم چه بکنم، از این مردم می ترسم، آیا با گفتن علیون محبون ناصرون و امثال ذلک دیگه این نگرانی ها هست، آیا اون تهدید لازم هست، آیا این که خداوند متعال تضمین کند سلامتی و امنیت پیغمبر اکرم را لزوم داشت. پس معلوم می شود مطالب جورای دیگری است. در یک روایت از ابن عباس اینطور آمده که لما امر رسول، لما امر خداوند متعال رسوله ان یقوم بعلی فیقول ما قال، پیغمبر اکرم خطاب کردن به خداوند متعال، یا رب ان قومی حدیث عهد بالجاهلیه، ان قومی حدیث عهد بالجاهلیه، چه بکنم من، اینا خیلی وقت نیست که از جاهلیت حالا آمدن و مسلمان شدن. خب اگر میخواستن عرض کنم که محب بودن امیر المؤمنین را، ناصر بودن امیر المؤمنین را اعلام بکنن که این حرف ها لازم نبود. یا اون روایتی رو که خوندم که عده‌ای روایت کردن، عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ عن مجاهد قال لما نزلت بلغ ما انزل الیک من ربی قال رسول الله یا رب انما انا واحد کیف اصنع یجتمع علی الناس، اگر این مردم بر من هجوم آوردن من چه بکنم، من تنها هستم. فنزلت و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اینا رو خوندیم ما و اینا این روایات در دارالمنثور جلال الدین سیوطی در زیل این آیه در جلد 2 صفحه 298 نگاه بکنید. خب عبد ابن حمید و ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم و غیر ذالک هم اینا علمای خودشونن، علمای بزرگین که روایت کردن این مطلب را. پس معلوم میشه داستان شیء دیگری است و اینا همه قرینه است بر اینکه مراد از مولا نمیتواند ناصر و محب و جار و صدیق و امثال ذالک باشد. پس تا اینجا معلوم شد که این آیه مبارکه و نزول این آیه مبارکه از ادله امامت امیرالمؤمنین باید باشه و بعضی از احادیث را بنده تصحیح کردم. از روات این داستان عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، جابر ابن عبدالله الانصاری، برا ابن عازب، ابو هریره، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن ابی اوفا. خب اینا 8 نفرند از مشاهیر صحابه هستند، غیر از امیر المؤمنین، غیر از امام باقر علیه السلام که در تفسیر فخر رازی و غیر رازی آمده که امام باقر فرمودن این آیه در این مناسبت نازل شده است. از اون طرف خوندیم که ابن مسعود گفته کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. اصلا اینطور میخوندیم آیه را در زمان رسول الله. کنا، من تنها نه، کنا نقرأ که علی عهد رسول الله، که ظهور داره در اینکه حضرت میدانستند که آیا اینطور خونده میشه در بین مسلمین. عبدالله بن مسعود را نوشتن که از خواص شاگردان امیر پیغمبر اکرم بوده در مسائل قرآنی. وقت کنا نقرأ علی عهد رسول الله. از اون طرف گفتم اسانید این داستان فراوان است که بعضی از اون اسانید را بنده در کتاب تشهید المراجعات تصحیح کردم. اصلا یکی از روات این قضیه ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم نوشتن که در تفسیرش حدیث موضوع وجود ندارد. خودشون نوشتن، جلال الدین سیوطی نوشته، دیگران نوشتن، حتی ابن تیمیه نوشته در منهاج السنه. پس بنابراین راهی برای مفر ندارند، راهی ندارند برای مفر. بله، شبهاتی را عنوان میکنند. خب یکی از شبهات عبارت از اینه که این آیه مبارکه در سیاق آیاتی آمده که این آیات مربوط است به یهود، به اهل کتاب. نگاه بکنید، خب بله در سوره مائده اینطور آمده. اگر بخوایم خیلی بریم جلوتر اینطوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالت الیهود ید الله مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. همینطور آیه راجع به یهوده. بعد ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. خب مربوط به اهل کتاب. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب بله، در سیاق آیات مربوط به اهل کتاب آمده. خب حالا چرا باید بکنیم؟ اینجاست که فخر رازی میگه که این آیه چون در سیاق آیات مربوط به یهود و اهل کتاب آمده، ما بایستی عرض کنم به خدمتتون که جوری معنا کنیم. حالا اینا رو از خودم دارم میگم، این عبارت رو بخونم. اینه: اعلم ان هذه الروايات وان كثرت، اعلم ان هذه الروايات وان كثرت الا ان الاولى حمله على، یعنی آیه را، على انه تعالی آمنه من مکر اليهود والنصارى وامره به اظهار تبلیغ من غیر مبالات منه بهم. خداوند متعال امر کرد که تو اعتنایی به یهود و نصارا نکن، من تو رو حفظ میکنم از شر اونها به تعبیر بنده. و ذالک، چرا باید اینطور معنا کنیم ول اولا حمله؟ و ذالک لان ما قبل هذه الايه بكثير و ما بعدها بكثير لما كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع القاء هذه الايه الواحده في البين على وجه تكون اجنبيه عما قبلها وما بعدها. ما این آیه را جوری معنا کنیم که ارتباطی به ما قبل و ما بعد نداشته باشه ممتنع است، نمیتونیم این کار را بکنیم. پس اولا این است که بگیم این آیه مربوط است به این که تو کار خودتو بکن، کاری با یهود و نصارا نداشته باش، ما تو را از شر اونها حفظ میکنیم، به وظیفت عمل بکن، نترس از اونها، تو از شر اونا محفوظی و در امان هستی. خب این اشکال اول. پس شد چی؟ اشکال به سیاق. این اشکال ها تعبیر میکنن ازش اشکال به سیاق، یعنی اخذ میکنیم سیاق کلام را و میبینیم به این که مقتضای این سیاق آن است که این روایات را اخذ نکنیم. خب نکنید، این روایات را اخذ نکنید. ابن ابی حاتم، علمای قبل و علمای بعد، مفسرین، محدثین، اسانیدی که ما تصحیح کردیم، همه اینا دروغ. خب بله، باش ملتزم میشید، ملتزم میشید که همه اینها، تمام علمایتون از سابقین و لاحقین، از محدثین و مفسرین که اسانیدشون متصل به تابعین، تابعین از اصحاب که اسامی عده‌ایشون رو خوندم، همه اینا بی خود گفتن. کنا نقرأ علی عهد رسول الله، که ابن مسعود میگه بی خود گفته، یا خودش دروغ گفته یا راویان بی خود روایت کردن و دروغ گفتن. میشه ملتزم میشی؟ از طرف ما مانعی نیست. اگه ملتزم میشن از طرف ما مانعی نیست، لکن قطعا ملتزم نمیشن. اینا میگن در کتاب ابن ابی حاتم روایت جعلی، روایت دروغ خلاف واقع اصلا نیست، و بر اساس همین معنا تمسک میکنن به کتاب ابن ابی حاتم و تفسیرش. و روایاتش و همچنین جاهای دیگه. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه برمیگردیم به اصل مطلب. خب شما تمسک کردید به سیاق، خودتون در موارد مختلفه تصریح دارید به اینکه اگر دلیل قائم باشد ما تمسک به سیاق در مقابل دلیل نمی کنیم. اساساً سیاق قرینه است، اما با وجود دلیل دیگه احتیاج به قرینه ما نداریم. قرینه وقتی بهش رجوع می شود که کلام مبهم باشه، مجمل باشه، شأن نزول معلوم نباشه. به سیاق تمسک می کنیم، این آیه را به قبل و بعد مربوط می کنیم، قبل و بعد این آیه تفسیر می کنن این آیه را به علت ابهامی که داره، احتیاج به تفسیر داره. ولیکن این آیه مبارکه که معناش واضحه در یک قضیه خاصه ای نازل شده و بر حسب احادیث خودتون در این قضیه خاصه نازل شده و تفسیر شده، دیگه دلیل داریم بر معنای این آیه و شأن نزولش، نیازی به قرینه دیگر نداریم. این جواب دوم. جواب سوم، اساساً ما قائلیم به این که آیاتی که به تنهایی یک آیه در یک قضیه خاص نازل شده، این آیه را در حین تدوین قرآن مجید مطابق نظر اونهایی که تدوین کردن این آیه را در این جای خاص خودش قرار دادن. قرار دادن این آیه در یک جایی، اون هم به توسط کسانی که بعد از رسول الله این قرآن را تنظیم کردند، این که برای ما حجیت نداره. این ثالثاً. رابعاً، چقدر آیات داریم که در موارد مختلفه خودشون تمسک میکنن به اون آیات برای اغراض خودشون و حال اینکه با سیاق اصلا تناسب نداره. شما تمسک میکنید برای فضیلت ابوبکر به آیه مبارکه و سیتجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی ولیس لأحد علیه من نعمت تجزا. خب شما سیاق این آیه رو قبل و بعدش نگاه کنید. پس بنابراین ما وقتی استدلال میکنیم به کتب خودتون استدلال میکنیم و بر اساس روایات خودتون استدلال میکنیم. اینم وجه چهارم. وجه پنجم، این که آیه مبارکه در سوره مائده است. سوره مائده 3-4 ماه قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شده. هم در تفسیر قرطبی و هم در غیر تفسیر قرطبی، هم در کتب ما هم در کتب خودشون تصریح هست بر این که سوره مائده آخر ما نزل من القرآنه. در اواخر عمر پیغمبر اکرم دیگه یهود و نصارا قدرتی نداشتند. یهود و نصارا در مدینه و در مکه دیگه شأنی نداشتن تا پیغمبر اکرم از اونها نگرانی داشته باشند. یهود و نصارا مخصوصا بعد از اون جنگ ها و مخصوصا بعد از مباهله‌ای که پیغمبر اکرم کردن با یهود با نصارای نجران و از اونا قرار شد جزیه بگیرن، که اینا ذلیل بودن. حتی نوشتن پیغمبر اکرم از جمله وصایاشون این بود که بعد از من یهود و نصارا را از جزیره العرب اصلا بیرون کنید. اگر اینا قوت و قدرت داشتن پیغمبر اکرم چنین وصیتی اصلا میکردن؟ اینا قدرت داشتن اینها را بیرون بکنن بعد از پیغمبر اکرم؟ خوف پیغمبر اکرم از خود اصحابشون بوده. ان قومی حدیث و عهد بالجاهلیه، خدایا من از اینا میترسم، ربطی به یهود و نصارا نداره داستان. پس بنابراین ما میبینیم که این شبهه به وجوه عدیده‌ای مندفعه، وجهی ندارد اصلا عنوان کردن این شبهه. بعد شبهه دوم میگن به این که درسته که این احادیث در کتب ما به اسانید ما موجود است و این آیه نازل شده در غدیر خم، الا اینکه اقوال دیگری هم داریم، روایات دیگری هم داریم در شأن نزول این آیه مبارکه. این شبهه دوم. خب برمیگردن میگن چطور شده در بین اقوال شما به این قول چسبیدید؟ قولهای دیگر چی؟ میگیم اولا این قول، قول متفق علیه بین فریقینه. قولی که بین فریقین متفق علیه باشد مقدم است بر قولی که اختصاص داشته باشه روایتش به شما. این اولا. ثانیا این قول به اسانید کثیره آمده و بعضیش صحیح السند است یقینا، اما اقوال دیگر را شما نمیتونید تصحیح کنید. ثالثا روایات دیگر را ما بررسی کردیم، این روایات را خب ما میبینیم دیگه، ما مثل شما نیستیم که مطلب را نیمه کار بگذاریم و بریم، ما میبینیم تحقیق میکنیم و تمام جوانب قضیه را رسیدگی میکنیم. خب ما داریم میبینیم این اقوال دیگر و روایات دیگر در تفسیر طبری نقل شده و در درالمنثور در ذیل این آیه اقوال دیگر هم نقل شده و در تفاسیر هم موجوده. اینا رو ما منکر نیستیم، لکن بررسی میکنیم. ما بررسی کردیم دیدیم قسمی از این احادیث اصلا قابل طرح نیست. حالا من میخونم براتون، شما ببینید میپذیرید. مثلا یکی از روایاتی که در درالمنثور آمده در ذیل این آیه که منافات با روایت ما داره، عن ابن عباس قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحرس، برای پیغمبر اکرم همیشه چیز میذاشتن، محافظ میذاشتن، و کان یرسل معه عمه ابو طالب کل یومین رجلا من بنی هاشم یحرسونه در مکه. حضرت ابو طالب علیه السلام هر روز مأموریت داده بودند به افراد بنی هاشم که یکی از اینها همیشه ملازم پیغمبر اکرم باشد که محافظت کند. فقال یا عم، روزی از روزها پیغمبر اکرم به عموشون ابو طالب گفتن یا عم ان الله قد عصمنی، خداوند متعال دیگه حافظ منه، لا حاجت لی الى من تبعث، دیگه کسی رو نفرست برای محافظت از من. خب پس این آیه برگشت به کجا؟ این آیه برگشت به مکه و نزول این آیه در مکه مکرمه است، در زمان ابو طالب، در اول بعثت رسول الله. غیر از اینه؟ اونگاه که حضرت تنها بودن احتیاج به محافظ داشتن. پس سوره مائده‌ای که در آخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده، شما این آیه را تفسیر میکنید به مکه. پس در مکه خداوند متعال فرمود والله یعصمک من الناس، غیر از این والله یعصمک در این آیه والله یعصمک دیگری هم که نداریم. پس خداوند متعال تضمین کرده امنیت و سلامتی پیغمبر اکرم را در زمان حضرت ابو طالب در مکه. پس این آیه شد آیه مکی، آمد در سوره مائده مدنی. خب این از جهتی که به نفع ماست. ما که هی میگیم که این سوره ها آیات دیگرم درش هست، اگر مکی مدنی هم توش هست، اگر مدنی مکی هم توش هست، پس این خودش یکی از شواهده بر عرض ما. این یه مطلب. مطلب دوم، این آیه با سیاق چجونه سازگاره؟ همین الان سیاقی که گفتید شبهه اولا، بله؟ این آیه نازل شده در این مورد که تو کار خودتو بکن، ما تو رو حفظ میکنیم و دیگه هم حارس لازم نداری، محافظی دیگه لازم نداری. این ربطی به یهود و نصارا هم نداره. کسانی که پیغمبر اکرم را در مکه اذیت میکردن مشرکین بودن، ربطی به یهود و نصارا. پس سیاق چی شد؟ دقت میکنی؟ پس بنابراین وقتی حرف میزنن بی ربط حرف میزنن، ما در این حال حرفای بی ربطشون هم متعرض میشیم تا کسی نگه که آقا مطلب را ناقص گذاشت و فرار کرد. خب اینه که از احادیث. حدیث دیگر باز از دارالمنطور، اینا را میخونیم، تضییع عمرم هست اما ناچاریم. عن ابن عباس دوباره، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله ای آیت انزلت من السماء اشد علیک، کدوم آیه سنگین ترین آیه بود که بر شما نازل شده از حیث تکلیف و وظیفه؟ فقال کنت بمنا ایام موسم. ببینید باز دوباره برگشت به مکه. وجتمع مشرکو العرب و افناء الناس في الموسم فنزل علي جبرائيل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك في اخر آية. قال فقمت عند العقبة فناديت ايها الناس من ينصرني على ان ابلغ رسالة ربي ولكم الجنة. ایها الناس قولوا لا اله الا الله و انا رسول الله الیکم تنجحوا ولکم الجنه. قال فما بقی رجل ولا امرأة ولا صبی الا یرمون علی بالتراب والحجاره و یبسقون فی وجهی آب دهان والعیاذ بالله. در صورت من آب دهان می انداختن و یقولون کذاب صابع. خیلی تا اینکه رسید به اینجا، فقال النبی اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون وانصرني عليهم تا آخر. فجاء العباس فانقذه منهم. اونجا ابو طالب بود، اینجا عباس. فجاء العباس فانقذه منهم. عباس هم که می دونید، عباس در کی اسلام آورد؟ در فتح مکه. اون وقت عباس مشرک بوده، اما خب عمو بوده، بالاخره از باب لطف و محبت. فجاء العباس فانقذه منهم وطردهم عنه. قال الاعمش فبذلك تفتخر بنو العباس. عباس به این قضیه افتخار میکنن که یه روزی از روزها بنو العباس افتخار میکنن که جدشون روزی از روزها آمد پیغمبر اکرم را از شر این مشرکین که خاکی سنگی چیزی به پیغمبر اکرم پرتاب میکردن، دست حضرت را گرفت و مثلا نجات داد از بین اینا. تا الان افتخار میکنن بنو العباس. فبذلک تفتخر بنو العباس و یقولون نزلت فیهم این آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اینجا بود که عرض کنم که این آیه نازل شد. خیلی خوب، اینم در الدرالمنثور نگاه بکنیم. پس بقیه پس آیه برگشت به کجا؟ به مکه، برگشت به اونجایی که مشرکین اذیت میکردن پیغمبر اکرم را. عباس آمد حضرت را از دست اونها نجات داد و اونها را ترک کرد. پس آیه شد آیه مکی، در اون زمان نازل شده در اول بعثت، و درش یک فضیلتی هم برای عباس عموی پیغمبر پیدا شد که بنی العباس هم افتخار میکنه که این از مجعولات زمان بنی العباس. معلوم شد زمان بنی العباس هم حدیث جعل میکردن، اختصاص به بنی امیه نداشته جعل حدیث. اجمالا باز دوباره الکلام که این حدیث بشه شأن نزول این آیه مبارکه در مکه، نه با سیاق تناسب داره. ما از باب معارضه میگیم ها، که با سیاق، شما که میگید سیاق، ما که نگفتیم. شما که تمسک به سیاق میکنید، این کجاش ارتباط به سیاق داره؟ بعدم سندش کجاست؟ تصحیح کنید سندش رو. خب اینا احادیثی است که اینا نقل میکنن در مقابل اون حدیث متفق علیه بین فریقین. باز دوباره اخرج ابن جریر و ابو الشیخ عن سعید ابن جبیر قال لما نزلت یا ایها الرسول تا آخر آیه والله یعصمک من الناس قال رسول الله لا تحرسونی ان ربی قد عصمنی. خب در بین اصحاب کسانی بودن که مواظب پیغمبر اکرم بودن، این آیه که نازل شد پیغمبر اکرم فرمودن که نه دیگه منو رها کنید، خدا منو حفظ میکنه، همین، بیشتر از اینم نیست. خب این آیه کجاش معارضه داره با این حدیث؟ کجاش معارضه داره با حدیث ما؟ کجاش معارضه داره؟ این که پیغمبر اکرم در آخر عمرشون بعد از واقعه غدیر خم کسانی مواظب پیغمبر اکرم باشن، حضرت بفرمایند بعد از نزول این آیه دیگه لازم نیست مواظبت از من بکنید، خداوند متعال تضمین کرده سلامتی ما را، منافاتی نداره که این آیه در غدیر خم نازل شده باشه. بعد از غدیر خم مدت حیات پیغمبر اکرم که 3 ماه بوده تقریبا، کسانی که مواظبت میکردن از رسول الله، حضرت فرمودن نه دیگه بعد از این لازم نیست. کجاش منافات داره با حدیث ما؟ هیچ منافاتی نداره، چون فقط همینه این حدیث، غیر از این نیست، قبل و بعدی نداره، نه در شأن کسی است، نه عنوان کسی است، و حتی اسم مکه و مدینه هم توش نیست، هیچ. اینم از سعید ابن جبیر. خب در همین مضمون باز حدیث دیگری است از عبدالله ابن شقیق قال ان رسول الله كان يتعقبه ناس من اصحابه. همیشه به دنبال پیغمبر اکرم کسانی بودن، همراهشون بودن، مواظبت میکردن. فلما نزلت والله يعصمك من الناس فخرج وفقال يا ايها الناس برید خونه هاتون فان الله قد عصمني من الناس. خب اینم که منافات نداره، کجاش منافات داره با آیه مبارکه که نازل شده باشه در غدیر خم؟ منافاتی اصلا نداره. باز روایت دیگه، مازال رسول الله یحرس یحارسه اصحابه حتی انزل الله والله یعصمک من الناس فترک الحرس حین اخبره انه سیعصمه من الناس. حرس رفتن خونه هاشون دیگه، لازم نبود کسانی مواظب پیغمبر اکرم باشن چون این آیه نازل شد. هیچ منافاتی نداره با نزول آیه در غدیر خم. باز روایت دیگه از یکی از صحابه، کنا نحرس رسول الله باللیل. خب تو تاریکی پیغمبر اکرم میرفتن از منزل بیرون، ما مواظبت میکردیم حتی نزلت والله یعصمک من الناس فترک الحرس. حضرت فرمودن برید خونه هاتون، لازم نیست کسی با من بیاد. خب این چه منافاتی داره با نزول آیه مبارکه در غدیر خم؟ منافاتی نداره. پس میبینید که بخشی از روایات اصلا منافات با نزول آیه در غدیر خم نداره، بخشی از روایاتشون هم اصلا قابل قبول نیست، خودشون هم نمیتونن قبول بکنن. و عمده اشکالاتی که داشتن این دوتا اشکال، این دوتا شبهه بود. و من گمان میکنم که دیگه مطلب مهمی در رابطه با این آیه مبارکه باقی نمونده باشه. فردا انشاءالله آیه الیوم اکملت لکم دینکم و صلی الله علی محمد و آله.